بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 22 از مسائل لباس احرام بود. بحث در این بود که آیا زنان هم باید لباس احرام ندوخته بپوشند مانند مردان، یا هر گونه لباس برای اونها جایز است. مشهور و معروف قائل شده بودند به اینکه لباس دوخته در حال احرام برای زنان جایزه. از مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه نقل شده بود که ایشون اجازه ندادند و گفتند زنان هم لباس احرامشون دوخته نباید باشد. ادله ای برای این معنا کردیم و جواب دادیم. یکی از اون ادله اطلاق ایها الناس بود. عرض کرده بودم در روایت 8:2 اقسام الحجه این اشتباه بود. 15:2 نه 8. به جای 8 15 مرغم بدارید. 15:2 از ابواب اقسام الحج ایها الناس خطاب به همه مردمی که بگیم شامل زن و مرد هر دو می شود. همه باید صوب احرام. جوابشو گفتیم، فقط خواستم آدرس رو که 8:2 گفتیم 15:2 اصلاح کنیم. و اما به این سراغ ادله قول مشهور. این ادله قول غیر مشهور که میگون لا یجوز لباس نخیل، اما ادله که دلالت بر قول مشهور دارد میگه لباس نخیل جایز است. اولا اصل براءت، اصل براءت میگه اینا آزادن تا دلیلی قائم نشود بر وجوب غیر مخیط. مخیط یعنی لباس دوخته برای اینها جایزه. علاوه بر این چند تا روایت صریحا اجازه میده که اینا در باب 33 از ابواب احرام است. ابواب احرام باب 33. حدیث 1 رو میخوانم. روایاتش مختلف از نظر سند، ولی نظر به اینکه متضافر است و معمولاً به های مشهورم هست نیازی به بررسی سند این روایات نداریم. هم متضافر و هم مشهور بهش عمل کردن. عن یعقوب بن شعیب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها، پیراهن بپوشه، دکمه هم داشته باشه، دکمش کنه، و تلبس الحرير والخز والديباج. فقال نعم لا بأس به. فرمود عیبی نداره لباس پیراهن بپوشه. خب پیراهن لباس دوخته، پیراهن ندوخته نداریم، اونم دکمه داره، دکمه هاش هم میبندن. حدیث دوم این باب روایت نضر بن سویل عن ابی الحسن قال سألت عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب، زن محرمه چه چیزی از لباس میتونه بپوشه؟ قال تلبس الثياب كلها، هر نوع لباسی بخواد میپوشه. این عامه، شامل مخیط و غیر مخیط همه میشه. الا المصبوغه بالزعفران والورث، مگر اینکه رنگ شده باشه، لباس رنگی و زینتی باشه نپوش. ولا تلبس القفازین، دستکش هم نباید بپوشه. حدیث سوم این باب رو می‌خونم، یک دو سه پشت سر هم خونم. عن ابی عیینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ما یحل للمرأة ان تلبس، چه چیز حلال است برای زن بپوشد؟ وحیه محرمه، در حالی که محرمه است. فقال الثياب كلها، هر لباسی دلش بخواد میتوانه بپوشد. ما خلا القفازین والبرقع والحریر، مگر دستکش و برقع و نقاب و همچنین حریر. این سه روایت بود پشت سر هم. روایت نهم این باب رو هم دقت کنید، نهم همین باب 33، اینا همشون در جلد نهم ابواب الاحرام. ابواب الاحرام جلد نهم وسائل و باب 33. حدیث 1 و 2 و 3 رو خوندم، حدیث نهم رو میخوانم. عن عیسی بن القاسم، از روایاتی که سندش خوبه بین این روایات اینه، بعضی هاش البته اشکال سندی داره ولی متضافره معتبرم داره، معمول بهای اصحابم هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام المرأت المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب، هر نوع لباسی بخواد میتونه بپوشه. غیر الحریر والقفازین، حریر نپوشه و دستکش هم نپوشه. در حریر بحث شد دیگه، حالا تکرار نمی کنیم. خب اونجا جواب دادیم تا عرض روایات حبیب رو، من اونجا جواب دادیم هم کردیم بر کراهت و اعتیاد هم کردیم. روایت دیگری داره، بله در بابای دیگه هم روایت داریم ولی ظاهرا تکرار همین روایات چهارگانه است. خب از این روایات چهارگانه استفاده می شود که زن می تواند هم لباسی بپوشد برش اشکالی ندارد و مجازی. فرقی نمی کنه المرأت المحرمه نداره در حال احرام، بعد از احرام، قبل از احرام، همه اینها رو شامل می شود. منتها این بحث رو حال اضافه کنید، بله بله اگر معلومه و این توضیح واضحه، اگر این روایت خاص نبود اصالت البراءه در مقابل روایت اونها مقاومت نمی کرد. خب حالا بقیه هنا شیء عنوان این است که بگیم لباس مخیط رو بروشه. در این حال دو جامعه احرام هم زیر لباس مخیط یا روی لباس مخیط بروشه که بعضی ها احتمال دادن در زیر لباس یا در روی لباس. آیا این دلیلی داره؟ جواب این است که هیچ دلیلی برای این معنا نیست و اصولاً معنی هم نداره. لباس دو جامعه و لنگ و به اصطلاح ردایی که می پوشن برای پرهیز از مخیطه. خب اگر مخیط می پوشه دیگه اون دوتا دیگه برای چی بپوشه؟ تکرار می کنم صوبه احرامی که لنگ است و ردا است برای پرهیز از لباس دختر. وقتی زن لباس دختری بشه روی این برده یه لنگی ببنده و یه لنگ هم بندازه رو دوشش یا زیر این ببنده، معنی نداره. آخه چه یک شکلی؟ بازم یک شکل نمیشه، یک قیافه ناموزونی پیدا میکنه که لباس و قمیص پوشیده و مقنعه و چادر اینا هم داره، یه لنگی هم انداخته و دوشش، یه لنگی هم بسته به کمر. این اصلا فلسفه صوبه برای اجتناب از لباس دخترنه. اما کسی که مجاز لباس دختر بپوشه دیگه صوبه برای چی میگاه؟ چه تناسبی داره؟ هیچ استحباب هم نداره، ابدا استحباب نداره، بدعته. یه بدعته که اونو زیر لباس یا روی لباس بپوشه. ما چرا بدعت در دین خدا بذاریم؟ چون میگه استحباب. کجا استحباب داره؟ نمی بوشه، بازم بالاش پیداست، پایین پیداست، نمی بوشه. اصلا معنی نداره. آخه ببینید لباس مخیط قابل تجمل نداره. لباس مخیط در مقابل صوبه احرام، اینا مقابل همه. کسی که لباس مخیط بوشه دیگه صوبه احرام معنا نداره، کسی که صوبه احرام بوشه لباس مخیط معنا نداره. حالا بیام جمع بین هما بکنیم، یه معجونی درست کنیم که مزهکم بوده باشد. آخه این چیه؟ بگذرم، میخوام بریم سراغ صوبه احرام. یعنی دو جامعه نقصه. این اصطلاح صوبه احرام. و اما بریم سراغ مسئله 23. بله این سوال درسته که از روایات استفاده می شود زن هم برای خودش یه لباس احرامی داشته باشه. روایات داریم لباس سفیدی بوده باشد و لباس تمیز باشه، سفید بوده باشد، این استفاده میشه. اما لباس ندوخته تناسب هم بازم نداره، آخه مناسبت اوج موضوع خودش چیزیه، لنگ و رضا تناسب به مردان داره، چه تناسبی به زنان نداره، مناسبت اوج موضوع هم خودش یه مسئله هست. بگذرن. و اما مسئله 33 عبارت 23 ببخشید بازو سجده سر عبارت امام قدس سر رو میخونم. الاحبت و تطهیر و صوبه الاحرام او تبدیلهما اذا تنجسا به نجاست غیر معفوه. ایشون احتیاط وجوبی میکنه، فتوا نمیده، احتیاط این است که لباس احرام اگر نجس شد نجاست غیر معفو اینو تطهیرش کنن یا تبدیلش کنن عوضش کنن. سواء کان فی اثناء الاعمال ام لا. میخواد در اثناء اعمال باشه، مثل در حال خدمت شما که عرض کنم سعی بین صفا و مروه باشه، در حال وقوف باشه، در حال رمی جمرات باشه، یا نه در لابلای اینها که بیکار توی هتل نشسته فرق نمی کنه، لباس احرام تمیز باشه، نجس نباشه. نجس شد یا بشوی یا تبدیل کن. والاحمد المبادره الى تطهیر بدن. خب بدن چی؟ اگر بدن نجس شد در حال احرام آیا لازم است شستن؟ والاحمد المبادره الى تطهیر بدن حال الاحرام. پس هم بدن پاک باشه هم لباس احرام هر دو پاک باشه. اگر هم نجس شد هر دو را آب بکشه، احتیاط وجوبی هم ایشون گفتن. حالا اگر کسی این کار نکرد با لباس نجس، با بدن نجس احرامش رو به سر آورد، البته در غیر طواف و نماز، طواف در بقیه حالات اگر این بود، ایشون میگن و ما عدم تطهیر لا یبطل احرامو، احرامش باطل نمیشه. اونم احتیاط وجوبیه. ولا تکون علیه کفاره. با لباس نجس، بدن نجس در حال احرام بود کفاره نداره، چون از 25 چیزی که در احرام باید ازش اجتناب کرد این نیست، نجاست صوب و بدن جز اون 25 نیست. خب این بیان مرحوم امام. البته میدونی قربه دیگه این مسائل رو نداره، چطور یه مرتبه رها کرده مرحوم صاحب قربه، هنوز مسائلی هست در باب لباس احرامشون متعرض نشده، رفتن سراغ مطالب دیگه. و اما اقوال مسئله، از بعضی از عبارات علما استفاده می شود که اصحاب متعرض این مسئله نشده. صاحب حدائق جمله ای دارد که ازش استفاده میشه، لم یتعرض له اصحاب، اصحاب سراغ این مسئله نرفتن. اقوالی هم واقعا در این مسئله خیلی نقل نشده. عبارت حدائق رو میخونم، جلد 15 صفحه 82 میگه ظاهر و حاضر روایه، این حاضر روایه اشاره به روایت دوی سیه که میاد دوی سی ابواب احرام. ظاهر این روایت موافق لظاهر صحیحة المتقدمه، این روایت دوی سی موافق صحیحه متقدمه است که صحیح معاویه بن عمار یک باب 37 از تروک احرام میرسیم میخونم. منظورم اینه ظاهر این دو روایت ایشون میگه ظاهر از اشتراط استدامت طهارت صوبه احرام، ظاهر این دو روایت این است فشترات استدامت طهارت صوبه احرام. ظاهرش این است که لباس احرام باید ادامه پیدا کنه بلکه تا آخر. و عدم جواز نجس حال الاحرام، جایز نیست لباس نجس، ثوب نجس در حال احرام. ایشون میگه ولا یبعد القول به، مانع این در فتوا بدیم، دو روایت داریم میرسیم، شاید بیش از دو روایت هم داریم، استفاده میشه طهارت لباس. و این لم یتنبه له الاصحاب فی المقام، من اینو میخواستم که از کلام ایشون برمیاد اصحاب متعرض این مسئله نشدن. و این لم یتنبه له الاصحاب فی المقام، نه مقام اینجا داشته متعرض نشدن اصحاب، از این معلوم میشه کمتر کسی رفت سراغ طهارت صوبه الاحرام حدوثاً و بقاءً. بله متعرض شدن اون روایتش که صحیح حریز بود و صحیح حریز هم که محل بحث و کلام بود، حالا به اونم استدلال میکنم. ولی از مرحوم سیدون الاستاد مرحوم آیت الله خویی استفاده میشه که ایشون میگن استدامه معتبر نیست، یعنی قول مخالف و قائلن میگن موقع احرام پاک باشه بعدا دیگه نجس شد، شد که شد، مانعی نداره. غیر از نماز، غیر از طواف، در حال اعمال دیگر یا در خلال اعمال بین اعمال. ایشون اینو در کتاب الحج ازشون نقل شده، تغییرات حج جلد سوم صفحه 359 عبارت ایشون این است قد عرفت اعتبار الطهاره فی صوبه الاحرام لازم لصحیح حریز المتقدم و لبعض نصوص الخاصه، این دو روایتی که در کلام صاحب حدائق اشاره شده بود و میخونیم به زودی انشاءالله دیگه به بعض نصوص خاصه و صحیح حدیث که میگفت صبح احرام باید صبح نماز باشه، که خبر معاویه ابن عمار، دو حدیث هر دو از معاویه ابن عماره ولی مضمونش متفاوته که ازش استفاده میشه پاک باید باشه. شاهد اینجاست ولکن الظاهر منها اعتبار و طهارت ما حدوثاً لا استدامتاً، ایشون قائل حدوثاً باید پاک باشه، استدامش نه بعدم نتیجه گیری میکنه، میگه اگه تنجس استدامتن لازم نیست آن را شستشو بکنم. خب از این دو کلام اولا معلوم شد که در مسئله دو نظر متفاوت، یک نظر، نظر کسانی که میگن باید پاک باشه و دوستن و بقاهم، و یه نظر، نظر کسانی که میگوین خدوصاً باید پاک باشه، بقاهم نه. اینا لباس، اما بدن رو جداگانه بحث میکنیم. و در عقیده ما ادله بر اینکه ظاهرش این از پاک باشد، هم حدوثاً هم بقاءً، اون دو روایت معاویت ابن عمار که در باب 37 تروک احرام است دلالت داره. این باب 37 تروک احرام جلد 9 دو تا حدیث داره، هر دو حدیث مال معاویت ابن عماره، معتبرم هست، مضمونش هم دو تاست، تا با حالم خونده این روایت یک باب 37 ان معاویت ابن عمار در صحیحه سألتو عن المحرم یصیب و صوبه الجنابه. محرم لباسش محتلم میشه، نجسش. قال لا یلبسه حتی یغسله و احرامه تم. خب این یصیب و صوبه الجنابه یعنی در موقعی که میخواد نیت احرام بکنه وقت محتلم میشه یا بعد؟ این ظاهرش بعده. خب اینکه ظاهرش بعده، چرا مرحوم آیت الله خویی میگه نه استدامتا دلیل نداریم؟ میدونم در حالی که میخواد لبیک بگه جلو میشه، میگه یصیب و صوب الجنابه. حالا عن المحرم، سؤال از محرمه. محرم یعنی احرامش تمام شده، در شروع. محرم یعنی در شروع، مجتهد یعنی در شروع، قاتل یعنی در شروع، ناخلاف ظاهره. بله، یعنی ضرر به احرامش نمیزنه که خیال کنیم بقاء حدوث، بقاء اگر جنوب شد لباسش نجس شد باید دو مرتبه لبیک رو نیت کنی. نه، ضرری به احرامش نمیزنی. نمیشه شک کرد که این یصیب و صوب الجنابه مال بقای، نه مال حدوثه. آخه در حال نیت احرام و لبیک گفتن یصیب. و اما حدیث دوم، بله، این هم غیر معفوه دیگه. میگه بشوره، میگه بشوره، معفو خونه کم در درهمه. اجازه بدید. ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله، قبلا خوندید، قال سألت. حدیث شماره 2، این باب 2 حدیث بیشتر نداره، باب 37 تروک احرام 1-2 تمام. عن ابی عبدالله قال سألت عن المحرم یقارن بین الثیابه التي احرم فیها و بین غیرها، لباس احرام پوشیده، حالا میخواد یه لباس دیگری هم برای دفع سرما و گرما روش بندازه. یقارن، یقارن همون تعدد سیاب دیگه، دو تا سه تا حوله میخواد بگیره. قالم نعم اذا کانت طاهره، اگر پاک باشه ابن نداره. این مال حال حدوثه یا مال حال بقاه؟ ان المحرم یقابل بین سیاب الذی احرم فیها، احرم فیها ماضیه، محرم شده، بقاء هوا سرده میخواد یکی دیگه بندازه، میگه اون دومی باید طاهر باشه. اگر دومی باید پاک باشه، اولی به طریق اولا باید پاک باشه. خیلی واضحه چطور ایشون عنایت نفرمودند و فتوا به این مقتضای این ندادند. فرق بین بقا و دوام یعنی چه؟ فرق بین بقا و دوام؟ بقا همون دوامه، دوام هم همون بقای، دو چیز نیست دیگه. به هر حال اینو میگن استدامه، همین استدامه اسمشه، استدامه استمرار. خب دقت کنیم، میخوام این مسئله هم جمعش کنم و بریم سراغ بحث بعدی فردا انشاءالله. حالا بحث در این است که بدن محرم به چه دلیل باید پاک باشه. نه روایتی داریم، نه چیزی، و نه اصحاب متعرضش شدن. بعضی ها میخوان از اولویت استفاده کنن. وقتی لباس باید پاک باشه، بدن به طریق اولا باید پاک باشه. بنابراین اگر دستش نجس به بول شد، آب بکشه. پاش نجس شد به بول، آب بکشه. برای اینکه صومشو میگید پاک باشه اما بدنش نجس باشه. حالا چرا متعرض این مسئله نشدن؟ خود این هم مسئله عجیبی است. علا کل حال این امام فرموده الاحوض. بله؟ به خاطر وضوع یا وضوع؟ بله. و اما در اینجا ما عرض میکنیم امام قدس سره هم چرا الاحوض فرمودن؟ الاغوا بگن؟ خب روایت که به وضوح دلالت داشت، مگر به خاطر اینکه اصحاب متعرض نشدن شاید ایشان شک و تردیدی برشون واقع شده. به هر حال تصور ما این است. چرا چرا داشت نواهد داشت تختز رو تختشی اینا رو داشت که خودش رو عبت کنه در اینکه بدنش آلوده نشه. حالا اون مقداری که امکان داره، به هر حال اون چه ما میفهمیم این است که بگیم الاغوا طهارت صوبه الاحرام و بدن المحرم مادامی که امکان داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.